بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا با همتای اسرائیلی خود در بیت المقدس گفتگو کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا به ایران هشدار داد که در صورت تکرار هر نوع اقدام تحریک‌آمیز دیگر، تهران با پیامدهای آن مواجه خواهد شد. و قرقیزستان اعلام کرد محموله‌ای از مواد رادیواکتیو به مقصد ایران را در یکی از قطارهای تاجیکستان یافته است. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز چهارشنبه 19 دی ماه سال 1386 خورشیدی است، برابر با 9 ژانویه سال 2008 میلادی. گرچه هوا سرد است و در برخی مناطق ایران فشار گاز کاهش یافته و یا به طور کامل قطع شده، اما همگی امیدواریم که در این روزهای تعطیل سلامت باشید، تعطیلاتی که به خاطر سرما به وجود آمده است. در برنامه امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران خواهید شنید، اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب توجهتان را به مروری بر تازه ترین خبرها جلب می کنم با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با گزارشی از اسرائیل آغاز می کنیم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در بیت المقدس گفتگو کرد. آقای بوش که امروز بعد از ظهر با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز مذاکره می‌کند، در هنگام ورودش به تل‌آویو گفت در سفرش به سرزمین مقدس فرصت تازه‌ای برای صلح و آزادی در منطقه می‌بیند و درباره خواست عمیق آمریکا برای برقراری امنیت، آزادی و صلح در خاورمیانه گفتگو خواهد کرد. آقای بوش همچنین گفته است که یکی از اهداف سفرش مقابله با نفوذ ایران در منطقه و تأکید بر خطر برنامه هسته‌ای ایران است. استفان هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت جمهوری اسلامی باید از دست دادن به هر عمل تحریک‌آمیز دیگری بپرهیزد، زیرا در این صورت با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. استفان هدلی که همراه جورج بوش امروز وارد اسرائیل شد، افزود اقدام سپاه پاسداران در تنگه هرمز بسیار خطرناک بود، زیرا می توانست منجر به تیراندازی میان نیروهای دو طرف شود. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز فیلم ویدئویی را که وزارت دفاع آمریکا در مورد واقعی تنگه هرمز منتشر کرده است، جعلی و آرشیوی خواند و گفت صدای پخش شده نیز ساختگی است. مقام‌های قرقیزستان می‌گویند ماموران گمرک این کشور در یک قطار تاجیکستان به مقصد ایران محموله‌ای از مواد رادیواکتیو کشف کردند. به گفته مقام‌های قرقیزستان، ماموران گمرک در مرز این کشور با ازبکستان با ردیابی میزان بالاتر از معمول اشعه رادیواکتیو متوجه وجود این محموله شدند. درباره نوع دقیق این محموله گزارش‌های زد و نقیزی منتشر شده است و مقام‌های قرقیزستان می‌گویند با ضبط این مواد تحقیقاتی را درباره منبع و مقصد آن آغاز کردند. و مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته است 98% از مردم کشور با وجود سرمایه شدیدی که در چند سال اخیر بی سابقه بوده، با مشکل خاصی در گازرسانی و آب و برق روبرو نشدند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، در چند روز گذشته بسیاری از شهرها با مشکل افت شدید فشار گاز یا قطع کامل آن مواجه بودند.
نگاهی بود به تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان با حمید فاطمی. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. جورج بوش در خاورمیانه با دو هدف، تحکیم مناسبات اسرائیلی ها و فلسطینی ها و ایجاد ائتلافی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران.
ایران was a threat, ایران is a threat, and Iran will continue to be a threat if they are allowed to learn how to enrich uranium.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر حکومت ایران را یک تهدید توصیف کرد. سرمای شدیدی که بخشی از فعالیت‌های تجاری، اداری و تحصیلی در ایران را به حال تعطیل درآورده است. صدور حکم اعدام برای دو نفر در استان فارس به شیوه‌ای که در قوانین برگرفته از مجازات اسلامی آمده است. پرتاب از بلندی. یادی میکنیم از دانشجویان زندانی با قطعه شعری از سیمین بهبهانی و سرانجام فدراسیون فوتبال ایران صاحب مقامی تصمیم گیر شد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امروز ما، با ما همراه بمانید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در بدو ورودش به فرودگاه شهر تل‌آویو در مراسم استقبال رسمی که با حضور مقامات و همه اعضای کابینه اسرائیل برگزار شد، حضور یافت و بر اهمیت روابط آمریکا و اسرائیل تاکید کرد. رئیس جمهور آمریکا هم صدا با همتای اسرائیلیش در این مراسم بر لزوم مقابله با آنچه تهدید ایران مینامید نیز تاکید داشت. آقای بوش که با هدف تحکیم و تقویت گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها امروز وارد منطقه شد، گفت تا 12 ماه آتی باید کشور مستقل فلسطینی شکل گیرد و اکنون او فرصتی تازه برای ایجاد صلح در سرزمین مقدس و رسیدن به آزادی در کل منطقه می‌بیند.
We see a new opportunity for peace here in the Holy Land and for freedom across the region. I look forward to my meetings with President Perez and Prime Minister Olmert.
ساعتی پیش در گفتگویی که با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و مدیر یک نهاد پژوهش سیاسی و اقتصادی در اسرائیل داشتم، ابتدا از او پرسیدم منظور رئیس جمهور آمریکا در شرایطی که طرفین در وضعیتی کامل برای رسیدن به صلح نیستند چه بود؟ مئیر جاودانفر:
به نظر من منظور آقای بوش این بود که اگر در سال آینده کشور اسرائیل و فلسطینی ها به یک توافق برسن و صلح ایجاد بشه، یک عامل بسیار مثبتی خواهد بود برای به وجود آوردن دموکراسی در این منطقه.
آقای جاودانفر، در همین ارتباط کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که از چند روز قبل وارد اسرائیل شده بود در آستانه ورود جورج بوش، امروز در گفتگویی با روزنامه جروزالم پست چاپ اورشلیم مخالفت شدید آمریکا را بیان کرد با احداث شهرک های یهودی‌نشین تازه در کرانه غربی یا در شرق اورشلیم بیت المقدس شرقی. فکر میکنید که واکنش تندروها در حکومت اسرائیل چه خواهد بود در ارتباط با رابطه‌ای که بین اسرائیل و آمریکا هست، این هماهنگی که ظاهراً به وجود اومده برای پیشبرد صلح با فلسطینی‌ها؟
این گروه های راستی واکنش بسیار منفی نشون دادن به اظهارات خانم رای. شایعه شده بود که شاید گروه های راستی که الان عضو دولت ائتلافی آقای اهود اولمرت هستن شاید در آینده این دولت رو ترک بکنن. اونها تهدید کردن، نمیدونیم که چقدر واقعا در تهدید خودشون عمل خواهند کرد، ولی برای اسرائیلی ها در مجموع همه میدونن که برای ما مهمترین روابط بین المللی که داریم روابط دو جانبه ما هستش با ایالات متحده آمریکا. بنابراین ما میتونیم انتقاد بکنیم، ولی تا یه حدی باشه که ما به این روابط صدمه نزنیم. چون هر صدمه ما به این روابط بزنیم، ما صدمه به امنیت استراتژی و اقتصادی اسرائیل خواهیم زد.
شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در مراسم استقبال از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تل‌آویو امروز گفت که ایران نباید توانایی دفاعی اسرائیل رو دست کم بگیره. از طرف دیگه اسرائیل قبلا گفته بود که برخلاف گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا، مدارک و مستندات تازه‌ای داره که نشون میده خطرات ناشی از برنامه‌های اتمی ایران کاملا جدی هست و برخی مقامات اسرائیلی گفته بودند که در سفر جورج بوش به اسرائیل قصد دارن رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی رو متقاعد کنن که موضعی سرسخت‌تر از پیش در قبال جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های اتمیش بگیره. فکر می‌کنید که طی یکی دو روز آتی در اسرائیل در ارتباط با ایران چه بحث‌هایی پیش بیاد؟
برنامه اسرائیل این هستش که با استفاده از مدارک اطلاعاتی که اسرائیل داره دولت آمریکا رو متقاعد بکنه، آقای بوش رو متقاعد بکنه که بعداً آقای بوش بتونه این استفاده بکنه برای ساختن یک ائتلاف ضد دولت ایران در سازمان ملل متحد. و احساس خطری که دولت اسرائیل از دولت ایران داره دو جانبه است. یکی از شعارهایی هستش که ما از دولت آقای احمدی نژاد میشنویم که اسرائیل باید از بین برود و تهدیدهایی که ما میشنویم. و یک جنبه دیگه هم این که دولت ایران فقط شعار نمیده بلکه حمایت میکنه به گروههایی که ضد اسرائیل هستن مثل گروههای حماس و حزب الله. ما الان میبینیم که هر روز در شهر اسرود نزدیک غزه شهروندان اسرائیلی تحت خمپاره‌های و موشک‌های حماس و جهاد اسلامی که اون هم دوست دولت ایران هست زندگی می‌کنن که این برای اسرائیل خطر بسیار بزرگی هستش. بنابراین دولت اسرائیل نگرانی‌هایی داره که دولت ایران واقعا یک عاملی هستش که صلح برقرار نشه و بنابراین تحت این شرایط آقای شمعون پرز احساس کرد به نظر من که این پیغام رو به دولت آقای احمدی نژاد برسونه که دولت اسرائیل تحت تهدیدها ایران و همپیمانانش در منطقه ساکت نخواهد نشست.
جورج بوش پس از دیدارش از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی عازم شماری از کشورهای عرب منطقه خواهد شد. با توجه به حادثه اخیری که بین چند قایق متعلق به سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز با کشتی‌های نظامی آمریکایی رخ داده و آقای جورج بوش هم امروز در تل آویو بهش اشاره کرد و این حادثه رو اقدامی تحریک‌آمیز از جانب جمهوری اسلامی توصیف کرد، فکر می‌کنید این ماجراها برنامه اتمی ایران، برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی ایران، حمایتش از گروه‌های تروریستی، آیا باعث نزدیکی و یک جوری تشکیل ائتلاف بین کشورهای عرب منطقه و اسرائیل شده در قبال ایران؟
از طریق غیر مستقیم 100% بیان‌ها و سیاست‌های آقای احمدی نژاد یک عامل بسیار مثبتی بوده برای انسجام و استحکام روابط بین اسرائیل و کشورهای در منطقه. حتی کشورهایی که سفارت در اسرائیل ندارن، اونا حاضر شدن که در کنفرانس آناپولیس شرکت کنن. یکی از بزرگترین دلایل این بود که اون کشورها هم الان از برنامه هسته‌ای دولت آقای احمدی نژاد نگران هستن. و به نظر من یکی از دلایل دیگری که آقای بوش الان در منطقه هستش اینه که بتونه ائتلاف عربی ضد دولت ایران رو قوی‌تر بکنه.
مهیر جاودانفر کارشناس مسائل خاورمیانه بود در اسرائیل، در ارتباط با سفر امروز جورج بوش به اسرائیل با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در تحولی دیگر، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران گفت عملیات قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز در ارتباط با ناوهای آمریکایی یک کار عادی بوده است. آقای محمد نجار گفت گزارش رسانه‌ها در این زمینه در اجرای پیگیری پروژه‌ای است که او آن را ایران هراسی نامید. جزئیات بیشتر با حسین آریان.
سخنان وزیر دفاع ایران در واکنش به سخنان جورج بوش رئیس جمهور آمریکا است که حرکات قایق‌های تندروی ایران را تحریک‌آمیز توصیف کرد و به ایران هشدار داد. جورج بوش گفت
We viewed it as a provocative act.
از نظر من این یک اقدام تحریک‌آمیز بود. این وضعیت خطرناک است. آنها نباید این کار را می‌کردند.
It was a dangerous situation and they should not have done it.
ماجرا از آنجا شروع شد که صبح روز یک شنبه 16 دی 5 قایق تندرو سپاه پاسداران به 3 ناو آمریکایی که در حال عبور از تنگه هرمز به سوی خلیج فارس بودند نزدیک شده و یک پیام رادیویی تهدیدآمیز به آنها مخابره کردند. پس از این پیام آنگونه که مقامات نظامی آمریکایی میگویند ملوانان آمریکایی سلاح‌های خود را به سوی قایق‌های سپاه نشانه رفتند و در آستانه شلیک قرار گرفتند. اما قایق‌های سپاه پاسداران که تا فاصله 180 متری ناوهای آمریکایی پیش رفته بودند راه خود را تغییر داده و از آنها دور شدند. قابل توجه این که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، نوار ویدیویی و گفتگوی رادیویی بین ناوهای آمریکایی و قایق‌های سپاه پاسداران را پخش کرده است. برابر این نوار، یک ملوان آمریکایی روی مدار مخابراتی به قایق‌های نزدیک شونده پاسداران می‌گوید:
This is coalition warship. I am engaged in transit passage in accordance with international law.
این یک کشتی جنگی نیروهای ائتلاف است. من برابر قوانین بین المللی در حال عبور هستم.
همین مخابرچی آمریکایی ضمن تکرار این جمله میگوید از جانب این ناو تهدیدی متوجه شما نیست. با این وجود قایق‌های سپاه پاسداران با سرعت زیاد به ناوهای آمریکایی نزدیک شده و مخابرچی آمریکایی که در پل فرماندهی است به قایق‌های نزدیک شونده میگوید
خودتان را معرفی کنید و اهداف خود را بیان کنید. بگوشم.
متعاقب این پیام ملوان آمریکایی تعداد هدف‌ها را به فرمانده ناو گزارش داده، ناو بوق خود را چندین بار برای اخطار به قایق‌های نزدیک شونده به صدا در می‌آورد.
پنج هدف کوچک سطحی ناشناس به سوی ما می‌آیند.
در این لحظات بحرانی آنگونه که نوار نشان می‌دهد، ناو آمریکایی بار دیگر به قایق‌های نزدیک شونده می‌گوید که او در آب‌های بین‌المللی است و قصدتان از نزدیک شدن چیست. در نهایت این پیام با لحنی غیر عادی از سوی قایق‌های سپاه پاسداران مخابره می‌شود.
به طرف شما می‌آیم، پس از دقایقی منفجر خواهید شد.
در این رابطه روزنامه نیویورک تایمز با بیمبالاتی خواندن حرکات قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز و اینکه این اقدام می توانست به حادثه مرگبار تبدیل شود می گوید معلوم نیست قصد ایران از این بازی ها چیست و چه کسانی دستور آن را دادند. شاید تهران می خواهد به کشورهای عرب خلیج فارس و واشنگتن یادآوری کند که قادر به ایجاد اختلال در صدور نفت از تنگه هرمز است و یا اینکه هدف ایران آزمایش اراده آمریکاست که گزارش اطلاعاتی اخیر آن می گوید ایران برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای را در سال 2003 رها کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بنا به گزارش‌ها دادگاه کیفری استان فارس برای دو نفر که به تجاوز به عنف متهم شدند حکم اعدام به شیوه پرتاب از بلندی صادر کرده. این حکم چند روز پس از آن صادر شد که دست و پای 5 نفر در زاهدان به اتهام محاربه با خدا قطع شد. حکم قطع دست و پا و پرتاب از بلندی با استناد به احکام شرعی برگرفته از اسلام در قوانین کیفری ایران وجود دارد، اما موارد اجرای آن در سالهای گذشته نادر بوده است. محمد علی دادخواه، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگویی با سعیده هاشمی از رادیو فردا میگوید قانون اساسی ایران مجازات‌های جایگزین برای احکام شرعی تعیین کرده، اما برخی قضات دادگستری با تصمیم‌های شخصی خود به خشونت‌های اجتماعی دامن می‌زنند.
قانون اساسی صراحتاً اعلام می‌کنه که یکی از مهمترین تکالیف قوه قضاییه اصلاح مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم. فارغ از این مورد، ما می‌دانیم که همه مجازات‌های اسلامی در قانون نیومده.
در مورد اصلاح مجرمین که صحبت میکنین، هر حکمی باید در جهت اصلاح مجرمین باشه. بحثی که از ناحیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطرح میشه اینه که اینجور حکم ها باعث میشه که برای بقیه مردم یه درس عبرتی باشه. این تحلیل که میتونه درس عبرتی بشه برای سایر مردم تا چه حد ما واقعا استنباط درست
اصولا نمیتونیم ما بر روی این ضابطه بیستیم، به علت اینکه در پیشینه فرهنگی این سرزمین هنگامی که حکما و عرفا مبادرت به اعلام نظر میکنند، فقط اعلام میکنند اولین باب تربیت کند است. این اندیش و فکر
آقای دادخواه، ولی بعضی از علمای دینی میگن که این احکام اقتضائات زمان پیامبر بوده و در شرع اسلام هم وجود داره، اما متعلق به اون زمان بوده و امروز این احکام نه در دنیای اسلام به اون شدت اجرا میشه نه در جای دیگه در جهان. اما چه مجازات هایی رو میشه اعمال کرد که برای خانواده این افرادی که به هر حال تحت آزار و اذیت قرار گرفتن تا حدودی آرام بخش باشه و تسلا دهنده باشه و عدالت هم اجرا شده باشه؟
اولیش با توجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ما جبران خسارت رو به انهای مختلف در قانون پیش‌بینی کردیم. در ثانی، در طول تاریخ اسلام ما مواجه بودیم با مواردی که مبادرت بین مجازات نکردند و مجازات جاگزین رو انتخاب کردن و هم در جمهوری اسلامی مشاهده کردیم که به همین نحو اعلام شده است که همیشه مجازاتی که شرع اعلام کرده انتخاب نکردن و مجازات جاهزی رو تعیین کردن. اکنون هیچ دلیل نداره که ما از این رویه عدول کنیم.
خب این همین دقیقا یکی از سوالات من همین بود که بعد از سالها دوباره ما شاهد اجرای اینجور احکام هستیم. دلیلش چیه واقعا؟ شما که در دستگاه قضایی ایران سالها فعالیت میکنید، فکر میکنید چه اتفاقی افتاده در سیستم قضایی ایران؟
این یه نظریه شخصیه و نباید به اونو تعمیمش بدیم. اصولا قضاوت نسبت به اعلام نظر خودشون آزادن و این نظر شخصی که بر این مبادی اعلام شده است، ما نباید این رو سنگ بدیم. اما تکلیف رئیس قوه قضایی است که به دو جهت در این زمینه ادخال کنند، یکی برای وحدت رویه، یکی برای اینکه این نحو اقدامات خشونت رو شیاع میده و نوعی ترویج خشونت در جامعه میشه.
حالا احتمال داره که اصلا این حکم اجرا نشه، ولی اگه واقعا مثل هم مجازات قطع کردن دست و پای اون 5 نفر در زاهدان، حکم پرت شدن این 2 نفر هم از بلندی اجرا بشه، چه راههایی وجود داره برای اینکه جلوگیری بشه از این اقدام؟
رئیس قوه قضاییه اختیار و حق داره که نسبت به این مورد اتصال بکنه و از آن جلوگیری بکنه.
تنها آقای شاهرودی هستن که میتونن در این مورد.
نه، دادیار ناظر زندان هم میتونه به نام مصلحت و شرایط اجتماعی برای قاضی اعلام بکنه که نسبت به تغییر مجازات تعیین بشه.
گفتگویی بود با محمد علی دادخواه، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، در ارتباط با صدور حکم اعدام به شیوه پرتاب از بلندی برای دو نفر در استان فارس. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از اعدام یک شهروند کرد ترکیه در یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی در شهر خوی خبر داد. این شهروند ترکیه به نام حسن حکمت دمیر عضو یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بوده و پیشتر از زندان ارومیه فرار کرده بود، اما چند ماه پیش بار دیگر در مناطق کوهستانی مرز میان ایران و ترکیه بازداشت شده است. بنا به گزارش‌ها پاهای این فرد در زمان بازداشت به دلیل سرمای شدید دچار یخ‌زدگی می‌شود و مقامات وزارت اطلاعات ایران تصمیم می‌گیرند یکی از پاهای او را قطع کنند. درو ریدای که از سخنگویان سازمان عفو بین الملل به رادیو فردا می‌گوید جمهوری اسلامی در حالی احکام اعدام را اجرا می‌کند که سازمان ملل اخیراً خواستار توقف اعدام‌ها در جهان شد. آقای دایک نخست درباره علت اعدام حسن حکمت دمیر به ما چنین توضیح داد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست سازمان عفو بین الملل رسیده، حسن حکمت دمیر، شهروند ترکیه و فعال کرد که ظاهراً در عملیات گروه مسلح پژاک دست داشته، در سال 2006 احتمالاً در رابطه با عملیات پژاک دستگیر شد و در ارومیه زندانی شد. وی در سال گذشته میلادی حدود 3 هفته پیش اعدام شد. تا جایی که ما می‌دانیم او با اتهام محاربه روبرو شد، وان هم در ارتباط با دست داشتن در عملیات مسلحانه بر ضد رژیم ایران. در سال گذشته میلادی سال 2007 آمار اعدام‌ها در ایران بسیار زیاد بود. آنچه که برای مدافعان حقوق بشر در ایران و نیز در خارج بسیار نگران کننده است این است که علی‌رغم قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر توقف احکام اعدام، به نظر می رسد که ایران همچنان دارای نرخ بسیار بالای اعدام است و به نظر می رسد که سال 1386 سالی است که صدور احکام اجرای اعدام افزایش قابل ملاحظه یافت است.
سخنگوی سازمان عفو بین الملل بود در ارتباط با اجرای حکم اعدام یک شهروند کرد ترکیه در زندانی در شهر خوی. در همین ارتباط ساعتی پیش با عبدالرحمن علی روزنامه‌نگار در شهر اربیل کردستان عراق گفتگویی داشتم. عبدالرحمن علی به رادیو فردا گفت این شهروند ترکیه عضو حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک بوده و در ماه‌های پیش از اعدامش تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته بود.
طبق اون اخباری هم که ما از سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان شنیدیم و اون خبرایی که در رسانه‌های گروهی کردستان پخش شده، حکمت حسن دمیر از اهالی کردستان ترکیه بوده، پیشتر عضو حزب کارگران کردستان ترکیه بوده، ولی موقعی که حزب حیات آزاد کردستان که نزدیک به تکاسا هست درست شده برای کردستان ایران شده عضو اون حزب و طبق اون اخبار گفته های سخنگوی پژاک در زندان خوی حکم اعدامی خورده و اعدامش کردند.
بنا به بیانیه‌ای که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده، این فرد حسن حکمت دمیر یا اونجوری که شما گفتید حکمت حسن دمیر یک بار در سال 2006 از زندان ارومیه فرار میکنه، اما در بهار همین امسال سال 86 مجددا دستگیر میشه در خوی. در زمان دستگیری مجدد با توجه به سرمای شدید هوا در اون منطقه پاهاش یخ زده، اما بنا به گزارش‌ها ابتدا اون با قطع یکی از پاهاش مخالفت می‌کنه ولی یکی از پاهاش از بالای زانو در نهایت قطع میشه. معلوم نیست که این فرد با انجام این عمل قطع عضو آیا موافق بوده یا نه. سازمان عفو بین‌الملل میگه این فرد تحت شکنجه هم شدید قرار گرفته.
والله طبق گفته های سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان چیزایی که شما در مورد اون آگاهی که شما شنیدین ما هم شنیدیم و اون آگاهی ها از طرف حزب حیات آزاد کردستان گفتند.
گفتگویی بود با یک روزنامه‌نگار کرد در اربیل کردستان عراق در ارتباط با اجرای حکم اعدام شهروند کرد ترکیه در یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی. اما در حالی که چند هفته از بازداشت ده‌ها دانشجوی زندانی در تهران و برخی از دیگر شهرهای ایران می‌گذرد، سیمین بهبهانی، شاعر پرآوازه ایران، قطعه‌ای برای این دانشجویان سروده است. سعیده هاشمی در گفتگویی با خانم بهبهانی از او می‌پرسد چه شد که برای دانشجویان زندانی شعر سرود.
بعد از سلامی که برای همه دوستان و همه هموطنان در هر کجای جهان می‌فرستم، نمی‌دونم در یک حالت خاصی بودم. مادرها گاهی از اوقات چهره‌های غمگینشون رو می‌دیدم، گاهی شکایت‌هاشون رو می‌شنیدم. بر ناچار این چند دست رو نوشتم، قلمی کردم و دادم به یکی از دوستان که یادم می‌دی بود، مثل اینکه رفت روی سایت‌های اینترنت و الان اگر می‌خواهید می‌خونم براتون.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ای سلسله جنبانان، مادران هر نیمه شب بر در خانم میکوبند که ای مادر مادران خفته ای، دختران من را پسران من را رو بودند، چهرشان را صداشان را نمیبینیم نمیشنویم، خفته ای جویای دانش بودند گم شدند، گرمای آتش بودند خاکستر شدند، خفته ای میگویم من از کجا خواب از کجا، من از کجا خواب از کجا، فریادم در تهینای هوا میمیرد، امواج را از کوتاه و بلند و میانه گردن زدند. ای سلسله جنبانان، ای سلسله جنبانان، خود جگرگوشگان دارید، جگرگوشگان ما را بیش میادارید، رها کنیدشان تا رها شوید از عذابی که می کشید. ای سلسله جنبانان، گر سلسله جنبانید زین بیش من جانید، این بیش مرنجان.
خیلی ممنون خانم بهبهانی، واقعا خیلی زیبا بود. خانم بهبهانی، اون چیزی که در جریان دستگیری دانشجوها بیش از هر چیز شما رو تحت تاثیر قرار میده چیه؟
خانم من مادرم، وقتی که عشق یک مادر رو میبینم جگرم ریش میشه. خب چه کار میتونم بکنم؟ من که کاری از دستم بر نمیاد جز این که این قلم رو رو کاغذ بزنم.
گفتگویی بود با سیمین بهبهانی در تهران. با گزارشی فرهنگی این مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم در ارتباط با فعالیت‌های یک نوازنده چیره دست ویولون اهل بریتانیا است به نام تسمین لیتل که تصمیم گرفته برای مردمی کردن موسیقی کلاسیک آلبوم بعدیش را به طور رایگان در شبکه اینترنت قرار دهد. با حسن جعفری از این آگاه می‌شویم.
موسیقیدان 42 ساله بریتانیایی از کار گروه رادیو هد الهام گرفته است که سال گذشته به طرفداران خود اجازه داد هر مبلغی که خودشان می‌خواهند برای آلبوم جدید این گروه، یعنی این رینبوز، بپردازند. خانم لیتل به خبرگزاری رویترز می‌گوید: هدف من از این کار به هیچ عنوان پول درآوردن نیست، اما احساس می‌کنم موسیقی کلاسیک در میان مردم شدیداً با برداشت‌های اشتباه روبروست. آلبوم جدید خانم تسمین لیتل که The Naked Violin یا ویولون اوریان نام دارد، شامل سه تکنوازی ویولون اثر هنرمندان بزرگ موسیقی کلاسیک جهان، یعنی باخ، پاول پترسن و اوژن یاسای است.
گزارشی بود در ارتباط با فعالیت یک نوازنده چیره دست ویولون اهل بریتانیا به نام تسمین لیتل با حسن جعفری.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. با سلام به شما که اکنون به ما پیوستید و با درودی دیگر بار به شمایی که در نیمه نخست مجله شامگاهی امروز با ما همراه بودید. نیمه دوم مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم بار دیگر با نگاهی به مهمترین خبرها با حمید فاطمی.
با درودی دیگر بار. ایران تکذیب کرد که مذاکرات کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تهران وارد مرحله نهایی شده است. یکی از مسئولان انرژی هسته‌ای ایران که نامش برده نشده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این مذاکرات فقط برای نهایی کردن موضوع آلودگی تجهیزات هسته‌ای دانشکده فنی دانشگاه تهران به اورانیوم با غلظت بالا بوده است. بنابراین گزارش، کارشناسان آژانس که از دوشنبه وارد تهران شده بودند امروز به وین بازگشتند. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به قطع دست و پای چند نفر در استان سیستان و بلوچستان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی میگوید نقض حقوق بشر در ایران نه تنها در برخی زمینه‌ها گسترش یافته بلکه ابعاد تازه‌ای نیز یافته است. کانون مدافعان حقوق بشر خواهان بازنگری در قوانین جزایی ایران با رعایت شرایط زمانی جامعه شده است. وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان به ویروس ایدز را در ایران تا اول دی ماه امسال 16679 نفر اعلام کرد. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت افزود از این عده 1269 نفر وارد مرحله بیماری ایدز شدند. و رئیس جمهوری اسرائیل میگوید ایران نباید قاطعیت اسرائیل را در دفاع از خود دست کم بگیرد. شیمون پرز در دیدار با جورج بوش امروز در تل‌آویو گفت آمریکا باید برای توقف آنچه که وی آن را دیوانگی ایران، حماس و حزب‌الله خواند کمک کند.
با تشکر از حمید فاطمی که نگاهی داشت به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. در بخش دوم مجله شامگاهی از جمله گزارشی درباره 100مین سالگرد تولد سیمون دوبوار خواهیم شنید. همچنین به وضعیت فدراسیون فوتبال ایران می‌پردازیم که امروز بالاخره پس از حدود یک سال صاحب مقامی تصمیم گیر شد در صندلی ریاست این فدراسیون. اما پیش از آنها گزارشی داریم در ارتباط با وضعیت سرمای شدیدی که در ایران حاکم است، در حالی که مردم همچنان درگیر تبعات موج سرمای هستند که هفته پیش وارد ایران شده. سازمان هواشناسی خبر داده که از فردا پنجشنبه یک سامانه سرد دیگر به غرب ایران وارد می شود و به مردم هشدار داده که برای مواجهه با آن آماده باشند. در حال حاضر در اکثر نقاط ایران مدارس تعطیلند، رفت و آمدهای درون شهری با مشکلات فراوانی انجام می شود، گاز در برخی مناطق قطع است و جریان برق نیز ممکن است قطع شود و همه اینها ناشی از سرمای هوا اعلام شده است. فریبرز سروش و گزارشی در این باره.
سازمان هواشناسی در جدیدترین اطلاعیه خود که با عنوان اخطاریه منتشر شده هشدار داده طی ساعات آینده موج جدیدی از سرما، بارندگی و یخبندان در سراسر کشور حاکم خواهد شد که مهمترین پیامد آن اختلال در تردد جاده‌ای، آب گرفتگی معابر عمومی و قطع ارتباط با برخی مناطق خواهد بود. در همین حال رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه کشور نیز اعلام کرد جریان گاز شهری علاوه بر 8 شهرستان مازندران در شاهرود، اردبیل، خلخال، کوهدشت و چند نقطه از توابع خرم‌آباد لرستان همچنان قطع است. ستاد حوادث غیر مترقبه کشور همچنین در بررسی‌های اولیه میزان خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر را تنها در استان مازندران بیش از 5.5 میلیارد تومان برآورد کرده است. از سوی دیگر تعطیلی مدارس و مؤسسات آموزشی در برخی نقاط کشور برای فردا پنجشنبه نیز اعلام شده است. این در حالی است که برای شهر و استان تهران تا این لحظه استانداری هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده است. برابر مصوبه هیئت دولت تصمیم گیری در مورد وضعیت استانها به استانداری ها و فرمانداری های مناطق گوناگون واگذار شده است. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی رجا نیز با صدور اطلاعیه ای عنوان کرد وضعیت تردد قطارها در عصر امروز چهارشنبه به وضعیت عادی بازگشته و مسافران می توانند با آرامش خاطر از سرویس دهی این شرکت استفاده کنند. این در حالی است که وضعیت پروازها از فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی که پیشتر گفته شده بود به حالت عادی بازگشته، همچنان با اخلال مواجه است، به طوری که غالب پروازهای داخلی یا لغو می‌شوند و یا با تأخیرهای چندین ساعته انجام می‌شوند. در شهر تهران هم که بیشتر معابر و خیابان‌های آن همچنان پوشیده از یخ و برف ناشی از بارش‌های دو روز پیش است، بیش از 30% از اتوبوس‌های شرکت واحد از شبکه حمل و نقل خارج شدند که شرکت واحد اتوبوسرانی دلیل آن را افت فشار گاز در ایستگاه‌های سوخت‌رسانی اعلام کرده است. هم اکنون در پایتخت بار عمده حمل و نقل بر دوش قطار شهری است که تنها در چند مسیر خاص حرکت می‌کند. سازمان هواشناسی و همچنین ستاد حوادث غیر مترقبه علاوه بر هشدار به شهروندان برای آمادگی در مواجهه با سرما و بارندگی‌هایی که در راه است، موج سرمای حاکم در کشور را بی سابقه خواندند.
در همین باره در اینجا صدای شماری از شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم در ارتباط با تبعات و پیامدهای سرد شدن بی سابقه هوا در برخی نقاط ایران نظر دادند.
سید از مازندران تماس میگیرم. این گازمون قطع، الان اصلا ما 10 روز 12 روز اصلا گاز نداریم، بچه کوچیک داریم، فلان داریم، اصلا گاز نمیتونیم. اصلا این گازو نمیدونم چه جوری، هر روز میگن آقا گاز وصله، یه روز گاز وصله، یه روز گاز قطعه. ما بزرگترین، ما دومین کشور صادر کننده گاز تو دنیا، ذخایر نفتی و ذخایر گازی و گاز داریم اصلا تو دنیا. چرا باید اینجوری باشه آخه؟ گاز میگیرن به کشورهای دیگه صادر میکنن، ما خودمون گاز نداریم.
من از تهران تماس میگیرم. واقعا زندگی تو تهران مختل شده، از شنبه همه جا تعطیله. اصلا دیگه بگین نه اقتصاد داریم نه کار داریم، اصلا پول دست مردم نیست، نمیدونیم الان باید چی کار بکنیم. این از وضعمونه. انقدر اینا آسیب پذیرن، انقدر اینا آسیب پذیرن که با یه درد که 10 درجه تهران رفته زیر صفر، همه چی قاطی باطی شده تو هم. اصلا مردم دیگه نمیتونن زندگی بکنن، همه دو به تعطیلی کشیده شده. ماها هم که شغل آزاد داریم، اصلا پول نیست، کار نیست، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. تا کی هم این سرما ادامه داره؟
سلام، از دبی تماس میگیرم. الان 4 روزه که پروازهای دبی به تهران کنسل شده. هر روز صبح که میریم دفتر هواپیمایی میگن تشریف برید فرودگاه، تا شب میمونیم. مجددا همین برنامه تکرار میشه و هیچ کدوم از مسئولان ایرانیر پاسخگو نیستن و هرج و مرج بسیار شدیدی توی فرودگاه ترمینال 1 دبی برقرار شده.
گاز از نعمات خداوندی و همانند انرژی هسته‌ای، گاز هم حق مسلم مردم ایران است که صادر می شود و به مردم نمی رسد. ایرانی هستند از ایران.
پس فردا جمعه مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره 8 مجلس شورای اسلامی به پایان میرسد. آنچنان که امروز اعلام شد، تا کنون بیش از 1000 نفر برای این انتخابات ثبت نام کردند. همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت ثبت نام، نگرانی ها از آزاد نبودن برگزاری انتخابات آینده بیشتر می شود. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
در حالی که تنها 2 روز دیگر به پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است، امروز چهارشنبه محمد حسین موساپور رئیس ستاد مرکزی انتخابات در وزارت کشور اعلام کرد تا به امروز 1053 نفر در انتخابات مجلس 8 ثبت نام کردند. آقای موساپور اعلام کرد که مهلت ثبت نام برای نامزدها به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و از داوطلبان خواست در فرصت باقی مانده مدارک خود را تحویل دهند. همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت نامنویسی، شماری از فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهند کرد. در این بیانیه آمده است که ما فعالان ملی مذهبی با توجه به سوابق ایام و برخوردهای حذفی شورای نگهبان با فعالان ملی مذهبی در گذشته و نیز مواضع اعلام شده طی هفته‌های اخیر که همگی بر ادامه رویه‌های حذفی گذشته تاکید دارد، اعلام می‌کنیم به علت عدم وجود حداقل شرایط ثبت نام برای ما حضور خود را در این مرحله بی‌حاصل می‌دانیم.
تنها این فعالان ملی مذهبی نیستند که از آزاد نبودن انتخابات آینده مجلس نگرانند، بلکه حتی اصلاح طلبان حکومتی هم در کنار بسیاری از گروه‌های سیاسی مستقل نسبت به چگونگی برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد توسط دولت ابراز نگرانی کرده و درباره رد صلاحیت‌ها هشدار دادند. گروهی از صاحب نظران با ایرادهای اساسی که به قانون انتخابات در ایران میگیرند میگویند روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حضور ناظران مستقل از جمله موضوعاتی هستند که برپایی انتخابات سالم و آزاد را در ایران غیر ممکن کردند. از جمله پیش شرط‌های تایید صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان، ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی است که موجب می‌شود تا هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی نتوانند در انتخابات نامزد شوند. پیش از این نیز کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از دیدگاه‌های مسئولان جمهوری اسلامی، بیان این نظرات را توسط مقامات ارشد برگزارکننده انتخابات آتی مغایر با برگزاری یک انتخابات مجلس در شرایط آزاد، سالم و عادلانه دانسته بود. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در برگیرنده جمعی از فعالان سیاسی و کوشندگان راه آزادی انتخابات در جمهوری اسلامی است. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود و به گفته ستاد انتخابات کل کشور در این دوره کمی بیش از 43 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
امروز 9 ژانویه سال 2008 میلادی مصادف است با 100مین سال روز تولد سیمون دو بوار، نویسنده پیشروی فرانسوی که با آثارش تحول چشمگیری در جامعه روشنفکری جهان در طول قرن 20 به وجود آورد. سیمون دو بوار که یکی از مهمترین آثارش به نام جنس دوم در ایران نیز منتشر شده، در سال 1986 در پاریس درگذشت. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، گفتگویی دارد با شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم این شهر، و از او درباره سیمون دو بوار و تأثیر او بر ادبیات جهان و نیز بر جنبش زنان ایران پرسیده است.
دو بوار هم یک نویسنده ادبیات هستش که جایزه مهم گونکور رو برای رمان ماندارین‌ها گرفت و هم داستاناش مثل زن وانهاده که به فارسی به این نام ترجمه شده و یا خاطراتش هم حتی بچه ادبی دارن و در واقع نوشتن پروژه اصلی زندگیش بوده. و در مورد قسمت ادبیش میشه گفت که اون چه که کارهای دو بوار رو متمایز میکنه اینه که از زندگی خودش هم ادبیات ساخته، از خاطراتش هم ادبیات ساخته و حتی پرسوناش ها ربط دارن به اون کار زمان، به اون کاری که در ذهنش بوده، به اندیشش و به چالش های دوران خودش که البته این چالش های دوران در بسیاری موارد همچنان ادامه دارن. در نتیجه به این ادبیات یک جور به جایگاه خاص و ویژه‌ای میبخشه. در کار اندیشه و در کار مبارزه سیاسی سیمون دو بوار بسیار قاطع حرکت میکنه، در صورتی که در زمینه ادبی ما یه سایه روشن‌های زیادی رو در شخصیت‌های داستانی می‌بینیم و خب این نشون میده که حوزه‌های زندگی فکری دو بوار متنوع بوده، چون ادبیات جای قطعیت نیست، مکان قطعیت نیست و رمان‌های دو بوار خب طبیعتاً بدین لحاظ متمایز هستن با کار سیاسی و فلسفی و فکریش که توش در حقیقت قطعیت هست.
آیا شخصیت و آثار سیمون دو بوار در جامعه ایران و به خصوص نزد زنان ایران هم اثر داشته؟
بله مسلماً. می‌دونید در کتاب جنس دوم سیمون دو بوار در سال 1949 منتشر شد، در جامعه فرانسه هم یک رخداد بسیار تعجب انگیز و بحث انگیز و حتی به زبون خودشون میگن اسکاندال بود، به خاطر اینکه حتی نویسنده‌های مثل فرانسوا موریاک هم حمله کردن به دو بوار و متهمش کردن به این مسائل رو که در شأن جامعه روشنفکر نیست، مسائل جنسی رو مطرح کنه و دو بوار با حمله های زیادی مواجه شد. بسیاری از کلام ها و حتی کلام های منفی و توهین های بسیار زیادی رو دریافت کرد، به خاطر اینکه این کتاب در زمان خودش بسیار پیشرو بود و فکر اصلی که مطرح کرد هنوز هم همواره مطرحه، مسئله چگونگی شکلگیری زنانگی و مردانگی به مثابه محصولات فرهنگی هست. یعنی جمله معروف دو بوار زن به دنیا نمی آییم زن می شویم، اشاره به این داره که اون چی که ما به لحاظ فرهنگی میگیم زنها باید اینطور باشن یا اینطور باشن، در حقیقت محصول یک فرهنگی هست که بر پایه اسطوره‌ها، مذاهب، قوانین کوشش میکنه که زنان رو اینجوری شکل بده و در مقابل اون هم طبعا برای مردها هم یه جایگاهی رو مطرح بکنه و اینجا جایگاه مردها در این فرهنگ مردسالار جایگاه اوله، جنس اول، و زنان جنس دوم، چون از چشم مردان نگریسته میشن. خب این تفکر سلما در جامعه ایران هم که درش مردسالاری بوده میتونه جایگاه خودشو داشته باشه و داشت. منتها در پیش از انقلاب اولین باری که جنس دوم در ایران ترجمه شد به همت آقای حسین موری، در یه بخشی بود به نام زن عاشق در مجله فردوسی، جلد اولش فقط منتشر شد، ولی بعد از انقلاب به همت آقای قاسم ثنوی ترجمه کاملش شد و در عرض دو سال در واقع به چاپ پنجم رسید. نکته دیگه که کاملا میتونه این تأثیر رو نشون بده، کار بسیار جالب و ارزنده خانم نوشین احمدی خراسانی هست که یکی از چهره‌های جنبش یک میلیون امضا هستن که مجله بسیار ارزنده جنس دوم رو در ایران منتشر کردن، یک دو سه سالی تونست به کار خودش ادامه بده و بعدم بسته شد، ولی این مجله همچنان باقی میمونه به عنوان یکی از نمونه‌های تأثیر مثبت و خلاق دو بوار که زنان خلاق ایرانی ازش گرفتن. بعد از اون هم همچنان این راه ادامه پیدا کرده تا امروز ما میبینیم که در کمپین یک میلیون امضا برای تغییر برای برابری، محور این جنبش تقاضای برابری هست، همون محوری هستش که در افکار فمینیزمی که دو بوار ازش دفاع کرد هم مطرح شده که یک فمینیزم برابری طلبه.
شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم پاریس بود در گفتگویی با رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار نویسنده پیشرو فرانسوی. ساعت در تهران 7:16 شامگاه روز چهارشنبه 19 دی‌ماه است. در اینجا از شما دعوت میکنم که برنامه صدای شما را بشنوید با ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا رسید. این هفته همکارم کیومرث روشن از وبسایت رادیو فردا در کنار من در استودیو. کیومرث سلام.
سلام، روزتون بخیر.
سوال این هفته وبسایت رادیو فردا درباره انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکاست و کاربران زیادی درباره این انتخابات اظهار نظر کردن، درسته؟
دقیقاً. و ما این هفته پیغامای خیلی زیادی رو دریافت کردیم که کاربران سایت رادیو فردا اومدن و در ارتباط با انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا اظهار نظر کردن و دیدگاه مختلفی رو بیان کردن، ولی بیشتر دیدگاه ها روی این مسئله تمرکز پیدا کرده که این انتخابات چه اثراتی میتونه بر ایران داشته باشه، بر روابط تهران و واشنگتن داشته باشه،
که از نظر کاربران وبسایت رادیو فردا طبیعتاً این جنبه ی انتخابات آمریکا هم مورد توجهشون قرار گرفته.
یکی از کاربرها که خودشو هادی از سقز کردستان معرفی کرده، در پاسخ به افرادی که میگن انتخابات آمریکا هیچ ارتباطی به ما نداره، گفته که در این دوره سرنوشت کشور کاملا با هم گره خورده، مخصوصا سرنوشت ایران و آمریکا که از انقلاب بهمن 57 کاملا رو به تیرگی رفته. در مورد اینکه خب ممکنه کدوم یکی از این احزاب و نامزدهای کدوم یکی از این احزاب در انتخابات پیروز بشن، محمد از تهران گفته اگر جنگ یا اتفاق قابل توجهی رخ نده احتمال پیروزی دموکرات‌ها بیشتره، وگرنه جمهوری‌خواه 8 سال دیگر بر مسند قدرت باقی میمانند. این کاربر به این موضوع هم اشاره کرده که ایرانی‌ها هنوز آمار مشخصی وجود نداره که تمایل ایرانی‌ها به کدوم یکی از این احزابه.
وقتی که من نگاهی انداختم به پاسخ کاربران اینترنتی رادیو فردا به سوالی که مطرح کردیم. یه چند تا اظهار نظری هم که با طنز مخلوط شدم بود، میتونی یکی از اونها رو برای شنوندگان رادیو فردا بخونی؟
بله، شهرام از شهر خوی گفته که اولا هیلاری کلینتون حق نداره انتخاب بشه چون که زنه، اوباما هم که سیاه پوسته، مکین هم که هی طرفدار اونی که سربازای آمریکایی در عراق را بیشتر بکنه تا مانع ادامه انقلاب اسلامی در این کشور بشه، خاکبی و رومنی هم که مرمون هستن و اصلا مسلمون نیستن، پس تشخیص مصلحت نظام آمریکا اینه که یک ایرانی اصیل مذکر مسلمون شیعه اثناعشری انتخاب بشه که به نظام جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب 100% پایبند باشه و اونم اصلاح طلب و اینا نباشه.
بله، اینا هم اثر نظر کاربر وبسایت رادیو فردا.
صدای شما، صدای فرداست.
این روزها سرما و بارش برف سنگین و قطع گاز مشکل اساسی تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فرداست که اظهار نظرهای اونها رو در بخش‌های مختلف خبری شنیده. یکی از این شنوندگان کیومرث که گویا در کار نصب لوله‌های انتقال گاز در ایران شرکت داشته، درباره قطع گاز و کاهش فشار گاز در تماس با پیامگیر رادیو فردا میگوید:
مسئله کمبود گاز در ایران مسئله کمبود نیست. ما به اندازه کافی تولید گاز داریم و فشار چاهای گاز ما انقدر هست که به اقصی نقاط مملکت بخواه گاز منتقل بکنن. این برمیگرده ریشش به پیمونکارهایی که این پروژه های گازرسانی رو به شهرهای شمالی ما انجام دادن. این آقایون اومدن لوله های با قطر کم کار کردن، ولی در عوض اومدن همین مقدار لوله رو به پای دولت با قطر زیاد حساب کردن.
خب البته آقای خاکسال، ما که کارشناس نیستیم و نمیدونیم که در واقع صحبت این شنونده عزیز تا چه حد درسته و خب قضاوت این مسئله رو میذاریم به عهده سایر شنوندگان و کاربران.
صدای شما، صدای فرداست.
خبر دیگه‌ای هم در این هفته توجه شنوندگان رادیو فردا و کاربران اینترنتی وبسایت رادیو فردا رو به خودش جلب کرده بود.
در واقع این هفته خبر نزدیک شدن قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی به سه ناو آمریکایی که از تنگه هرمز عبور می‌کردند در صدر اخبار جهان قرار گرفت و شنونده‌ای هم در این زمینه اظهار نظر کرده. گوش می‌کنیم.
بد نیست بشنویم.
از کجا معلوم که این قایق‌هایی که آمریکا ادعا می‌کنه قایق‌های ایرانی بودند؟ چون دیگر طبق اخبار خودتون هیچ نشونه و پرچمی نداشتن و این هم یکی از سلطه های استکبار باشه با قول معروف. اینو لطف کنید پخش کنید. ممنونم.
در پاسخ این شنونده باز باید بریم به وبسایت رادیو فردا. در وبسایت رادیو فردا ویدئوی نزدیک شدن قایق‌های تندرو ایران به ناوهای آمریکایی و مکالمات میان ناوها و قایق‌ها که از سوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا منتشر شده قرار گرفته. و خبر دیگری که این روزها توجه شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا رو به خودش جلب کرده، مسئله نزدیک شدن انتخابات در ایرانه.
بله دقیقاً، و این انتخابات قرار 24 اسفند ماه برگزار بشه.
یکی از شنوندگان ما در همین زمینه اظهار نظر کرده. بشنویم.
راجب انتخابات میخواستم صحبت کنم. انتخابات ایران اصلا درست و صحیح نیست و همه مردم میدونن که این انتخاب نیست، انتصابه و اینا هر کسی که خودشون دوست داشته باشن میارن انتخاب میکنن. ما فقط میخواییم که سازمان ملل بیاد و از اونا که ما خودمون دوست داریم انتخابات برگزار کنه، اونجوری که ما مردم ایران دوست داریم انتخابات برگزار بشه.
شنونده دیگری که کیومرث اظهار نظر متفاوتی رو میکنه، البته صدای این شنونده خوب ضبط نشده، گوش کنیم.
به نظر من انتخابات در ایران سالم و بدون هیچ گونه مشکلی برگزار میشه، اما چون نامزدهای انتخاباتی در جمع مردم و رسانه ها به تبلیغ میپردازند، مقدار این تبلیغات به رسانه موجب ورود مشکلات میشود که وزارت کشور باید از تبلیغ بیش از حد نمایندگان جلوگیری کند.
آقای خاکزر، البته صدای این شنونده خوب ضبط نشده بود. ایشون عقیده داره که انتخابات درست انجام میشه ولی نامزدها نباید تبلیغ بکنن. البته ما باید یادآوری بکنیم که در کشورهای دموکراتیک یکی از اصول انتخابات درست و آزاد اینه که نامزدها بتونن به درستی تبلیغ بکنن و این امکانه داشته باشن که به ملت و به مردم و به شهروندان این فرصت و امکانو بدن که با اونها بیشتر آشنا بشن و با برنامه‌هاشون و اونها بتونن در یک فضای آزادتر تصمیم گیری بکنن
و مردم هم با اطمینان بیشتری آرایشون رو در صندوق‌ها بیندازن.
دقیقاً.
به پایان برنامه امروز میرسیم. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. به اتفاق همکارم کیومرث روشن، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.
شب خوش.
در ایران علی کفاشیان دبیر فعلی کمیته ملی المپیک به عنوان تنها گزینه باقی مانده در انتخابات بحث‌انگیز فدراسیون فوتبال توانست از اعضای مجمع این فدراسیون رأی اعتماد گرفته و بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال ایران تکیه زند. در انتخاباتی که صبح امروز در آکادمی المپیک در ورزشگاه انقلاب تهران برگزار شد، شاهرخ شهنازی دیگر کاندیدای باقی مانده به نفع آقای کفاشیان کنار کشید. مهین گرجی و گزارشی در این باره.
شاید فوتبال لحظات بیادماندنی زیادی داشته باشد، اما بیشک خاطره انتخابات 19 دیماه فدراسیون فوتبال از این جهت بیادها میماند که علی کفاشیان دبیر کمیته ملی المپیک بدون رقیب و حتی بی اینکه نیازی به رأی گیری داشته باشد به ریاست پرسر و صدا ترین و در این حال پرطرفدارترین فدراسیون ورزشی ایران رسید. چیزی که امروز در آکادمی المپیک در ورزشگاه انقلاب برگزار شد انتخابات نبود. تنها یک گزینه مطرح بود و اعضای مجمع با بلند شدن از جای خود در واقع به دبیر کمیته ملی المپیک به عنوان ریاست جدید فدراسیون فوتبال رأی اعتماد دادم. برای این پست نام‌های بسیاری مطرح شد، اما با آمدن محمد علی‌آبادی معاون محمود احمدی نژاد در سازمان تربیت بدنی همه عقب کشیدند و بعد از اخطار فیفا به آقای علی‌آبادی مبنی بر این که طبق اساسنامه حق شرکت در این انتخابات را ندارد، کمیته انتقالی اعلام کرد که دیگر از کاندیداهای جدید ثبت نام نمی کند تا میدان برای دو گزینه باقی مانده خالی شود. شاهرخ شهنازی، مشاور محمد علی‌آبادی در امور بین المللی سازمان تربیت بدنی و رئیس فعلی فدراسیون پینگ پونگ، و علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون دو میدانی و دبیر کمیته ملی المپیک فعلی. دو روز قبل از انتخابات خبرگزاری‌های داخلی نوشتند که هیچ کدام از این دو نفر قصد کنارگیری به نفع یکدیگر را ندارند، اما اخبار تایید نشده از تصمیم سازمان تربیت بدنی برای کنارگیری آقای شهنازی به نفع علی کفاشیان خبر می‌دهد. اما این شایعات چقدر صحت دارد؟ غفور هاشمی، کارشناس فوتبال در تهران، درباره کنارگیری ناگهانی آقای شهنازی به رادیو فردا میگوید:
اون که در آخرین لحظه ایشون کنار کشید واقعا جای سوال داره و به ویژه روایت دیگه میگن که به این دلیل آقای شهنازی اعتراف داده که بره به جای آقای کفاشیان دبیر کل کمیته ملی المپیک بشه. اما خود آقای کفاشیان اعلام کرده که من هم دبیر کل کمیته المپیک میخوام باشم و هم ریاست فدراسیون فوتبال.
این در حالی است که مهدی نیکپور، خبرنگار ورزشی در تهران، روایت دیگری را از حرفهای به جامانده انتخابات پرسر و صدای فدراسیون فوتبال تعریف میکند:
چون روز انتخابات خیلی مراعات کردن که هیچ حرفی از این مسئله زده نشه که به کی رأی بدید به کی رأی ندید. حتی کنار کشیدن شاهرخ شهنازی در همین راستا بود دیگه. چند سازمان نگی که ما خودمون کفاشیان رو ارجح‌تر میدونیم. شهنازی کنار کشید تا این بحث هم پیش نیاد.
اما سوالی که مطرح هست این که آیا آقای کفاشیان که پیش از این ریاست شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی، عضویت در شورای راهبردی ورزش و ریاست فدراسیون دو میدانی را در کارنامه دارد، در پست جدید میتواند انتظارات را برآورده کند؟ علی رئیسی، روزنامه‌نگار قدیمی و مفصل فوتبال، در این باره میگوید:
باز این نسبت به خیلی یکی قبلا بودن و ورزش نکرده بودن اینا بهتره. الان حداقل 30 سال رئیس فدراسیونه، چون قبلا دو میدانی بوده، قهرمان دو بوده، باز نسبت به خیلی دیگه تو این قضیه جلوتره. آدم تشکیلاتی کار کرده، بلده کارش را.
و مهدی نیکپور، خبرنگار ورزشی در تهران، با این گفته‌های آقای رئیسی موافق نیست.
خب کلا وقتی که ببینید اینجا دونه نامزدی یه سازمان معرفی میکنه آدمی که سابقه فوتبالی نداره، واقعا احساس داره که انتخاب خوب باشه. نیست دیگه، انتخاب خوب نیست. علی کفاشی حالا بهتره بدتر شهنازی هم اصلا نمیشه بررسی کرد، کلا گزینه خوبی نیست علی کفاشی، واسه اینکه تو فوتبال ما خیلی آدم بهتر از این وجود داشته. ولی خب حس کردم به خاطر اینکه اون یکی سازمان میخواد بیاد.
در انتخابات صبح امروز فدراسیون فوتبال، مهدی تاج به عنوان نایب رئیس اول و عزیز محمدی به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شد. ضمن این که فریده شجاعی با 51 رأی عنوان نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور زنان را به خود اختصاص داد.
با این گزارش معین گرجی درباره چگونگی انتخاب ریاست فدراسیون فوتبال ایران، مجله شامگاهی ما نیز پایان می‌گیرد. با امید به اینکه در این روزهای سرد دی ماه دلها و خانه‌های گرمی داشته باشید، از شما خداحافظی می‌کنم به اتفاق سایر همکارانم و دعوتتان می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 20